أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در ادله وضع الفاظ عبادات برای معنای صحیح بود. سه دلیل خونده شد و تمام شد. امروز کلام در چهارمین و آخرین دلیل هست. دلیل چهارم می فرمایند نفی صلات از فاقد بعض از اجزاء و شرائط شده، یعنی صحت سلب از فاسد. پس وقتی صحت سلب از فاسد بود، معناش اینه که در فاسد معنای حقیقی نیست و الا صحت سلب نبود. حالا که صحت سلب از فاسد است، پس فقط وضع شده برای صحیح. چون وقتی در فاسد حقیقت نباشه، در اعمم حقیقت نیست، چون فاسد یکی از افراد اعمه. در فاسد صحت سلب دارد، پس در فاسد حقیقی حقیقت نیست. فاسد که نبود دیگه، پس در اعمم حقیقت نیست. در اعم که حقیقت نبود میشه در صحیح. این کیفیت اصل استدلاله. مثالی که میزنن مثال معروفه، لا صلات الا بفاتحة الكتاب، لا صلاة الا بطهور، که یکی جزء و دیگری شرط هست. کیفیت استدلال همین جوریه که عرض کردیم، که از این دلیل استفاده می کنیم که وضع شده لفظ صلات برای صحیح، و الا نفی صلات از فاقد فاتحة الكتاب که فاسد باشد معنا ندارد. حالا که معنا دارد و نفی شده صلات از فاقد فاتحة الكتاب که فاقد فاتحة الكتاب فاسد است، پس معلوم میشه وضع برای فاسد نشده. وضع برای فاسد که نشده، یعنی وضع برای اعم نشده است. این کیفیت استدلال. بعضی از این استدلال پاسخ دادن، فرمودن لسان این حدیث لسان ارشاد به جزئیت فاتحة الكتاب و بیان اعتبار فاتحة الكتاب در اون عملی که وظیفه مکلف هست، یعنی نماز، در مقام امتثال نه در مقام تسمیه. یعنی اگر نماز بدون فاتحة الكتاب آوردی، امتثال وظیفه نکردی، بل و ربطی به بحث تسمیه نماز ندارد. توضیح مطلب، توضیح این است که محتملات این حدیث سه چیزه. حدیث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، یک، خبر مقدر کلمه لا حقیقت باشه، لا صلاة حقیقتون فی لا صلاة حقیقتون فی فاتحة الكتاب، که اینجا خبر لای نفی جنس حقیقته. احتمال دوم اینه که کلمه صحیحه باشه، لا صلاة صحیحتون الا بفاتحة الكتاب. احتمال سوم کلمه واجبتون باشه، نمازی نیست واجب مگر با فاتحة الكتاب. نماز واجب باید درشی باشه، حتما فاتحة الكتاب باشه. این سه احتمال. البته به نظر ما احتمال سوم خیلی جالب نیست که لا صلاة واجبتون الا بفاتحة الكتاب، و چون معناش اینه که نماز واجب بفاتحة الكتابه، اما اگر بخوایم ازش مفهوم گیری کنیم یعنی نماز مستحب بفاتحة الكتاب نیست، در حالی که بالوجدان میدونیم هست، نماز مستحبم فاتحة الكتاب داره. پس احتمال سوم که منتفیز میره سراغ او دیگه نماز نیست، او رو نماز اصطلاحاً نمیگن، میگن دعا. در واقع اسمش مسامحتاً نماز گفته شده ولی روحش دعاست. خب پس احتمال سوم که نیست، میفرماین ظهور داره در احتمال اول که نفی حقیقت شود، لا صلاة حقیقتون، هیچ نمازی نیست حقیقت و نماز حقیقی الا بفاتحة الكتاب. خب مفادش طبق احتمال اول اینه که فاتحة الكتاب رکن نمازه، و اگر فاتحة الكتاب نبود اصلا نماز نیست. از این احتمال اول رکنیت فاتحة الكتاب برای نماز استفاده می شود. خب ما باید از این ظهور رفعیت کنیم به خاطر روایات دیگری که میگن فاتحة الكتاب رکن نماز بگید نیست. پس رفعیت میکنیم از این ظهور، مثلا به وسیله حدیث لا تعاد، که لا تعاد و الصلاة الا من خمس، الوقت و القبله و التهور و الرکوع و السجود. میبینیم سخنی از فاتحة الكتاب نیست. پس می فهمیم که فاتحة الكتاب رکن نماز نیست. پس از این ظاهر حدیث لا صلاة الا بفاتحة الكتاب باید رفعیت کنیم. رفعیت می کنیم، نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که فاتحة الكتاب جزء صلاة مطلوب از مکلف است. ظاهرش رکنیت بود، به خاطر مثل لا تعاد رفعیت از رکنیت کردیم، رسیدیم به چی آقایان؟ به جزئیت. اگر اینجوری شد پس خبر مقدر در این جمله نمیتواند حقیقت باشد، چون اگر حقیقت باشه عرض کردم یعنی چیه؟ رکنیت است. و حالی که از رکنیت باید رفعیت کنیم، پس معنا و تقدیر این میشه تقدیر دوم، لا صلات صحیحه الا بفاتحه الكتاب. پس از این روایت استفاده می کنیم که فاتحه الكتاب جزء صلاتی است که از مکلف خواسته شده در مقام امتثال، نه در مقام بیان مسمای صلات. اصلا در مقام بیان مسمای صلات که صلات به چی گفته میشه نیست این روایت، فقط ناظر به مقام امتثال. نمازی که شما میاری کی نماز صحیحه؟ وقتی که دارای فاتحه الکتاب باشه. اصلا این روایت کاری به این که مسمای صلات چیه ندارد. میگه آقا جون اون صلاتی که از شما خواسته شده وقتی شما ذمت فارغ میشه، وقتی شما نماز صحیح میاری که حتما فاتحه الکتاب داشته باشه. از این حد اکثر چیو میفهمیم آیون؟ جزئیت را. اما رکنیت استفاده نمی شود. پس از این محتملات شد محتمل چندم؟ دوم. اولی حقیقتون بود، دومی صحیحتون بود، سومی واجبتون بود، سه و یک که نشد میشه دو. پس این دلیل که نفی یا به تعبیری صحت سلب از فاسد بود با مثل لا صلات الا بفاتحه الكتاب، این دلیل مورد پذیرش واقع نشد. تا اینجا ادله قائلین به صحیح بیان شد. بفرمایید آیت این مثلا حالا همه جا متعرض شدن، از جمله کتاب المباحث الاصولیه جلد دو صفحه 192 گوشم با جناب عالی است. لا تعاد و سل... حدیث رو بخونم یعنی؟ از کردیم با مثل حدیث لا تعاد ایشان میفرمایند که در واقع رفعیت باید بکنیم. تعبیر ایشون اینه، ظهور در احتمال اول داره و از این ظهور استفاده می کنیم که فاتحه الکتاب رکنیت دارد. چرا؟ چون حقیقت بودن صلات از صلات فاقد فاتحه الکتاب برداشته شده. حالا عرض می کنم پس ما باید احتمال اول رو بگیم، اول اینجوری میگیم و احتمال اول معناش رکنیت فاتحه الکتابه. اما به وسیله احادیث دیگر از جمله حدیث لا تعاد میفهمیم فاتحه الکتاب رکن نیست. چرا؟ چون ارکان فقط چند چیز بیان شده؟ 5 چیز: وقت و قبله و طهور و طهارت واقعی، نه طهارت ظاهری. طهور منظورم وضو و غسل و تیممه، رکوع و سجود. سخنی در لا تعاد از فاتحه الكتاب نیامده، پس معلوم میشه فاتحه الكتاب رکن نیست، چون لا تعاد ارکان رو بیان میکنه. از این که میفهمیم فاتحه الكتاب رکن نیست، پس احتمال اول چی میشه؟ دفع میشه. خب اما ادله قائلان به اعم، دلیل اولشون، حالا خواستید مراجعه کنید، مرحوم آیت الله فوئی در مصباح الاصول جلد اول صفحه 150 ایشون میفرماین ما اصلا چون جامعی نمیتونیم برای صحیح تصویر کنیم، لذا ما قائل به اعم میشیم. تمام شد و رفت. بر میگردونن ایشون به بحث قبل که اگر جامعه برای صحیح قابل تصور نبود، خود به خود این احتمال میره کنار. چرا؟ چون باید جامعه قابل تصور باشه. بعد یک دلیلیم در آخر برای اعم ذکر میکنن، مرحوم آی آخون در کفایت الاصول به 5 دلیل اشاره میکنن که در حول این 5 دلیل بحث و تبادل نظر میشود و بعض دیگر از بزرگان 6 دلیل رو نقل میکنن و ما بالاخره همین ادله رو طبق بیان مرحوم آی آخون پیش میریم. دلیل اول تبادره، تبادر اعم. خب باز همون حرف تکراری، شارع علی ای حال یک شیوه جدیدی که نداشته، شیوهش همینه که مطابق دیدن عرف عقلا مشی میکنه با این لحاظ دیگه. دلیل اول اعمی ها تبادر هست. تبادر یعنی چی؟ یعنی انسباق معنای اعم از صلات صحیح و فاسد بزن عند شنیدن و یا به کار بردن این لفظ، مثل لفظ صلات. وقتی میگن صلات، الزاماً به ذهن ما تبادر معنای صحیح نیست، بلکه یک معنای اعمی است که هم صلات صحیح درش هست و هم صلات فاسد. مرحوم شهید صدر به این دلیل که تبادر باشه در بحوث جلد اول صفحه 206 اشکال میکنن. ایشان میفرماین و فیه لو سلم فلا یمکن ان یکشف ان المعنى ثابت فی زمن الشارع. میفرماین که شما، شاید باز یک اشاره ای بفرمایید شما رو بتونیم بگیریم، شما میفرمایید در نزد ما تبادر میکند این گونه معنای اعم، ولی این کاشف از معنای ثابت در زمان شارع نیست. چرا؟ چون شاید در زمان شارع حقیقت در صحیح بوده و نقل به اعم شده نتیجه توسع فی الاطلاقات عند المتشرعه، به خاطر این که متشرعه از این کارها زیاد میکنن. یک معنایی که، یک لفظی که یک معنایی دارد، بعدن توسعه در دائره اون معنا میدن و اون لفظ رو به کار میبرن در اون معنای سعی و اعم. شاید این کلمه صلات مثلا هم از همین قبیل باشد. خب این قلت آیه شهید صد به خودشون اشغال میکنن. خب آقا ما یه اصل عقلایی داریم، اصل چی آقایون؟ عدم نقل. اصل داریم که الفاظ از معانی قبلی خودشون نقل به یک معنای دیگر نشدن. دقت کنید، استصحاب قهقرایی رو نمیخوایم بگیم. استصحاب قهقرایی اینه که از زمان خودمون میگیریم میکشیمش به زمان قبل، به زمان صدور این روایات. این استصحاب قهقراییه که نوعا میگن حجت نیست. ما از اصاله عدم نقل استفاده میکنیم که از کی شروع میکنیم؟ از زمان اول. از اون زمان میکشونیم به زمان خودمون و میگیم قبلا که معنای جدیدی نداشته. معنای چی بوده آقایان؟ فقط معنای اعم بوده. میگیم انشاءالله نقل از معنای اعم نشده تا زمان ناهازا. خب شهید صد به خودشون اشکال میکنن، میگن بگید یک اصل عقلایی داریم به نام اصاله عدم نقل، خب اینو چه کار کنیم؟ ایشون میفرمایند لا یهرس ثبوتها فی موارد یکون مقتضى النقل مؤکدا فی نفسه. اتفاقا در جاهایی که اقتضای نقل زیاد هست، اینجا اصل عدم نقل به کار نمی رود و استفاده نمیشه. چرا مقتضای نقل اینجا مؤکدن زیاده؟ چرا؟ احسنتم. چون عرف در دائره معنای الفاظ عبادات معمولا تصرف کرده و توسعه میدهد. خب پس دلیل اول تبادر اعم شد. به این دلیل مرحوم شهید صدر اشکال کردن. حاصل اشکالشون چی شد آیون؟ این در زمان ماست و کاشف از معنای اعم در زمان شارع نیست. این قلت اصاله عدم نقل، قلنا اصاله عدم نقل جاری نمی شود. آیت الله فیاض حفظه الله. چون ایشون میدونید المباحث الاصولیه رو که نوشتن به نظرم 13 جلد شد. ایشان یکی از محسنات این کتاب اینه که فرمایشات شهید صدر رو هم نقد میکنن. البته ایشون دورشون بعد از شهید صدر نبوده ها، ولی چون این کتاب رو در این اواخر نوشتن المباحث الاصولیه رو، لذا توجه به فرمایشات شهید صدرم داشتن و نقد کردن. ایشان 15 جلد شده؟ آره، یک آقایی و بزرگواری که داشتن. من گاهی که نجف خدمتشون میرسیدم، مجلداتی که تازه چاپ شده بود رو به من محبت میکردن و حتی گاهی برای که من خوشحال بشم خبر از مجلد بعدیشونم میدادن که اینم آماده چاپه. من اولی که خارج اصول رو اصطلاحا بحثشو شروع کردم از کتاب تعادل و ترجیح شروع کردم. متاسفانه اون موقع این مجلدات قبلی آمده بود اما تعادل و ترجیح نیامده بود. البته دیگه بعدن دوباره من برگشتم از کتاب القطع، زن، اصول عملیه اینها رو گفتم، ولی اون موقع دیگه مباحث اصولیه در اختیار بود الحمدلله. بله، شخصیت واقعا ارزنده و کم نظیر. خب ایشان به این اشکال شهید صدر پاسخ میدن. شهید صدر گفتن کاشف از معنای ثابت در زمان شارع نیست. ایشان میفرمایند ول جواب ان تبادر المعنى الاعم و انسباقه عند المتشرعه من اطلاقات الكتاب و السنه فعلا کاشف علما. ایشون میگن که وقتی یک معنای اعم الان در نزد متشرع تبادر و انسباق می کند و این معنا را از اطلاقات کتاب و سنت الان و فعلا استفاده می کنند، این به کشف انی دلالت دارد که همین معنای اعم یدن به ید و طبقتن بعد طبقه به متشرع منتقل شده از زمان خود شارع. چرا؟ به خاطر این که متشرع هم تابع شارعن در استعمالات الفاظ عبادات کتاب و سنت. کی گفته متشرعه میان توسعه میدن در معانی الفاظ عبادات؟ اتفاقا هم برعکسه، متشرعه معمولا تحفظ دارن بر این که الفاظ عباداتی که توسط شارع وضع برای معنایی شده اون الفاظ رو در همون معانی شرعیه به کار ببرن و استفاده کنن. خب بنابراین اگر لفظ عبادتی در زمان شارع وضع برای اعم شده باشد، چه به وضع تعیینی چه به وضع تعینی، که وضع تعیینی و تعینی رو توجه دارید، اگر یه لفظی در زمان شارع وضع برای اعم شده باشد، متشرعه با شارع مخالفتی نمی کنن. بعد ایشون می فرماید متشرعی که در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه طاهرین علیهم السلام بودن، اینها الفاظ عبادات رو در یه معنای جدیدی استعمال میکردن؟ نه، در همون معنایی که پیغمبر اکرم و ائمه علیه و علیهم السلام میگفتن. خب طبقه بعدم همینطور هر طبقه‌ای تابع طبقه متقدم بوده. چرا طبقه بعدی تابع طبقه قبلی بوده؟ چون میافته و میدانسته که طبقه قبلی چون نزدیکتر به زمان صدور این الفاظ یعنی زمان شارع بوده، میگفته او به معانی این الفاظ به ما هو فی الضمیر شارع نزدیکتر است، پس طبقه بعدم همون طبقه قبل رو تبعیت می کرده. بنابراین احتمال نقل از متشرعه بعید جدا و غیر محتمل عادتا، یعنی این به نظر ما شد همان اصاله عدم نقل. شهید صدرم به اصاله عدم نقل توجه داشتن، ولی میگن در جایی که مقتضی نقل مؤکدن فی نفسه باشد اصاله عدم نقل رو ما نمیپذیریم. آیت الله فیاض حفظه الله میگن چرا نپذیرید؟ اتفاقا آیون دقت کنید عرض بنده رو، اتفاقا اینجا مقتضی عدم نقل، مقتضی عدم نقل مؤکده با این بیانی که مباحث اصولیه فرمود. چرا مقتضی عدم نقل مؤکده؟ به خاطر این که هر طبقه اهتمام میکنه به حرف طبقه قبل، طبقه قبل به طبقه قبل تا برسه به زمان معصوم علیه الصلاه و السلام. مقتضی عدم نقل مؤکد است، نه مقتضی نقل از معنای در زمان شارع به یه معنای جدید. بعد ایشون میفرمایند و اما توسع فی الاطلاقات عند المتشرعه، اینه که شما گفتید متشرعه در اطلاقات الفاظ شارع چه کار میکنن آیون؟ توسعه میدن. یه لفظی ممکنه برای صحیح وضع شده باشه اما توسعه به عمش میدن. اینو چی؟ ایشون میفرمایند که بله و اما توسع فی الاطلاقات عند المتشرعه فهو لا یقتضی النقل. این معناش این نیست که ما بتونیم بگیم پس هر لفظی از معنای حقیقی زمان شارع حتما نقل پیدا کرده به یک معنای اعمی، از یمکن اشباع هذا التوسع بالاستعمال المجازی. چرا؟ چون ممکنه که همین توسعه رو متشرع قائل بشن اما به وسیله چی؟ با استعمال مجازی، یعنی استعمال مجازی کنن لفظ رو و در یک معنای عمی استعمال کنن. شما چرا با من باشید؟ خوب دارم میگم اگه دقت کنید، شما چرا توسعه در استعمالات رو الزاماً میبرید به استعمال حقیقی؟ میگید این حقیقتش معنای صحیح بوده، بعدن متشرعه اینو استعمال کردن در معنای اعم و معنای حقیقیش شده در نزد متشرعه اعم به خاطر توسعه‌ای که متشرعه قائل میشن. ایشون میفرماید نه، میتونه بعدن متشرعه به معنای اعم ببرد اما با استعمال مجازی. پس از معنای حقیقیش منتقل به معنای اعم، اونم باز به معنای حقیقی اثبات نشد که شده باشد. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ بنابراین ایشون میفرماین حیث این نباب المجاز واسع فلا تصل النوبت الى النقل. خب بله، ما هم قبول داریم که متشرعه نیازمند استعمال این الفاظ در معنای اعم بودن و این از باب اینه که حاجت متشرعه به این خیلی بوده و این حاجت به اصطلاح یمکن اشباع هذه الحاجه بالاستعمال والاطلاق المجازی ولا ضرورت للنقل والوضع الجدید تا آخر. برگردیم خلاصه بحث چی شد؟ دلیل اول اعمی این شد که تبادر اعمی کند، به این دلیل اشکال شد که این تبادر ملاک نیست چون متشرعه از این توسعه در توسعه در معانی و این نقل های معنای حقیقی به معنای حقیقی دیگر زیاد از این کارها کردن. پاسخی که داده شد این شد که خیر، متشرعه اتفاقا تحفظ دارن بر این که از این کارها نکنن، بر این که به معنای بگید جدیدی منتقل نکنن. پس این معنایی که الان در نزد متشرعه هست همون معنای طبقه قبله، اون معنای طبقه قبله تا برسه به زمان شارع، و چون در این زمان در معنای اعم است پس معلوم میشه در زمان شارع هم در معنای اعم است. بنده عرض میکنم لقائل ان یقول که الان در معنای اعم برداشت می شود، ممکنه این به خاطر چی باشه آقایان؟ به خاطر قرائن متعددی بوده که متشرعه در معنای اعم به کار می بردن و اراده می کردن معنای اعم رو، ول استعمال اعم من الحقیقه. متشرعه در معنای اهم به کار میبرن الان، ولی قبلا در یک فرصت‌های زمانی با قرینه در اهم به کار میبردن، کار به جایی رسیده که بدون قرینه هم حالا در معنای چیه؟ اهمه. ولی ممکنه در زمان شارع در معنای چی بوده باشه؟ معنای صحیح وضع شده باشه و در معنای اهم بشه به نحو مجاز. لذا به نظر ما این تبادر معنای اهم دلیل در زمان ناهازا دلیل بر حقیقت بودن در اهم نیست. خب ظاهرن وقت گذشت، انشاءالله بریم فردای بحثی ادامه بحث، ولله الحمد.